موسکر خانم تناز صدیفی من کمترین امین خرمی. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
یک کلیک ساده دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان از رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی برق منطقه تهران، و قرار هست در چند برنامه رادیویی با شما در مورد راهکارهای ساده اما مؤثر مصرف بهینه برق صحبت کنم. توجه کنید که این روزهایی که هوا هنوز خیلی گرم نشده و تقریباً هوای مطبوع و متعادلی رو داریم سپری میکنیم و تجربه میکنیم، فرصت هست که شما بتونید کولر خودتون رو بازبینی کنید. حتما به کولر آبی خودتون سر بزنید. عوض کردن پوشال ها هر دو سال یک بار توصیه میشه، به دلیل اینکه پوشال که عوض میشه باعث میشه که هم گردش هوا از بیرون از کولر به داخل بیشتر انجام میشه، گردش آب در پوشال‌ها و بدن کولر هم با نرمی بهتری انجام میشه و باعث میشه شما هوای خنک‌تر، دلچسب‌تر و مطبوع‌تری رو تجربه بکنید. حتما یاتاقان کولر رو تو این فرصتی که در واقع داریم تا شروع فصل گرما روغنکاری کنید، چون اون وسیله دواری هست و روغنکاری اون باعث گردش بهتر و طبیعتاً مصرف برق کمتری میشه. نکته بعدی که خیلی مهم هست، نصب سایبان بر روی کولرهای آبی هست. چرا؟ چون بدنه کولرهای آبی فلزی هست و در پشت بام قرار داره، در معرض تابش مستقیم انرژی خورشید، و طبیعتاً خورشید با تابشش بدنه اون رو گرم میکنه و شما قرار هست با یک بدنه داغ فضای خونه خودتون رو خنک کنید که طبیعتاً نیاز به مصرف برق بیشتری دارید و احتمالاً هم بازم حس میکنید که چرا هوای خونه خنک نمیشه. حتما روی کولر آبی خودتون یک بار برای همیشه سایبون نصب کنید. الان توی بازار هم سایبون های ارزون قیمتی در دسترس هستن که خیلی راحت و ساده خودتون میتونید از بازار تهیه کنید و نصب کنید، و مطمئن باشید اگر که سایبان در واقع نصب کنید، کارایی کولر خودتون به طور متوسط حدود 15% افزایش پیدا میکنه، به شرطی که شما همزمان با نصب سایبان روی کولر آبی خودتون در واقع کانال کولر که فلزی هست عایق بکنید. استفاده از دور کند کولر آبی تا 40% در مصرف برق کولر صرفه‌جویی میکنه. پس همیشه از دور کند استفاده کنید. بهترین و مقرون به صرفه ترین وسیله سرمایشی در مناطق معتدل خشک کولر آبی هست. پس هیچ وقت تلاش نکنید که کولرهای گازی و داکت اسپلیت رو نصب بکنید. چرا؟ چون مصرف برق خودتون بالاتر میره، و اینکه در زمانی که کولر آبی در منزل روشن هست یکی از پنجره‌ها رو اندکی باز نگه دارید، چرا که باعث گردش بهتر هوا میشه و شما هوای خنک‌تر، دلچسب‌تر و مطبوع‌تری رو تجربه میکنید. بیاید توی این تابستان پیش رو دست به دست هم بدیم، به اندازه نیازمون کولر روشن کنیم، از دور کند کولر آبی استفاده کنیم و در ساعتهایی که میتونیم کولر رو خاموش کنیم و احیانا از پنکه استفاده کنیم تا فضای خونه رو خنک کنیم کار حتما انجام بدیم. با این همدلی همه مردم عزیز ما برق خواهند داشت. ممنونم که توجه میکنید. خدا نگهدار.
ساعت 17:05 است و روی موج گفتگو داره تقدیمتون میشه از شبکه رادیوی گفتگو. یک پویشی رو ما راه انداختیم تحت عنوان روایت اربعین. دوستان عزیزی که دارن تشریف میبرن، حالا فرقی نمیکنه با ماشین میرن، پیاده میرن، هر جوری که خودشون رو به کربلای معلا و نجف اشرف میرسونن، لطفاً برای ما فیلم و عکس بفرستن از اتفاقاتی که اونجا هست، از موکبا، از راهپیمایان، از زائرین. بر ما فیلم و عکس بفرستید که انشالله بخش فضای مجازی شبکه رادیوی گفتگو اونها رو توی رادیو نما بذاره، توی تارنماشون بذاره، توی درگاه های فضای مجازی شبکه خود گفتگو. انشالله ما به اسم خودتون هر تصویر و روایتی رو که دارید از این سفرتون انشالله تقدیم بقیه عزیزان خواهیم کرد. به چه آدرسی بفرستید؟ توی پیام رسان بله @ گفتگو میخواین، حالا اینو جدا جدا بگم، GOFTOG دو تا او خط تیره ادمین ADMIN به این آدرس بفرستید برامون لطفاً، که دوستان فضای مجازی انشاءالله دریافت بکنن و همونطور که عرض کردم به خود به بقیه عزیزان انشاءالله تقدیم بشه روایت شما از سفر بزرگ اربعین. اما الان به من گفتن که پویش حماسه ودا هم هنوز زمانش تموم نشده و شما همراه رادیو گفتگو میتونید با برای پیوستن به این پویش، اینجوری بگم بهتره، عکس، فیلم و روایت خودتون رو از مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با ما و بقیه دوستان خودتون به اشتراک بذارید. از همون طریقی که خدمتون عرض کردم، روایت اربعینی که گفتم که @ گفتگو خط تیر ادمین، البته یه شماره تلفنم دارم، حالا این شماره تلفنم من اعلام میکنم که 0938 938 1035، یعنی این شماره تلفنم شما میتونید توی بله سیو بکنید و از اون طریق هم برای ما فیلم عکساتون رو بفرستید. پس الان فعلا شد دو تا پویش که یک پویش روایت اربعینه که از راهپیمای خودتون و اتفاقات و جمعیتی که دارن به سمت کربلای معلا و نجف اشرف تشریف میبرن برای ما فیلم عکس بفرستید. و همونطور که عرض کردم پویش حماسه ودا هم همچنان ادامه داره که روایت شما و فیلم عکساتون از مراسم ودا و بدرقه رهبر شهید انقلاب رو میتونید با ما به اشتراک بذارید. اما پخش رادیو اربعین از ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 101 مگاهرس هم آغاز شده و شما مخاطبان میتونید آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به اربعین حسینی رو از این رادیو پیگیری کنید و با زائرای اطباتالیات هم همراه بشید. روایت عشق حسینی، اطلاع رسانی و همراهی با زائران در رادیو اربعین همونطور که عرض کردم روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز هست که میتونید با رادیو اربعین هم همراه بشید. عرض کردم آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به زائرین اربعین و اتفاقاتی که در کشور عراق موکب ها و و و اونجا تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما قبل از این که من بگم میخوام در مورد چی صحبت کنیم، عرض بکنم که گفتگو میخوام بکنم با جناب دکتر مهدی مخصومی بزرگوار، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه.
سلامت باشید بزرگوارید. آقا این مثل این که مسئولین و رؤسای البته بیمار هستن واقعا، ولی هر از چنگایی نشانه های خیلی بارزی از بیماریشون توی فضاهای رسانه اعلام میکنن، مثل همین الان که آمیخای چیکلی وزیر امور مهاجران اسرائیل گفته که ما برای جنگ با ترکیه آماده میشیم.
بله،
یعنی چی آخه؟
خب ببینید، این اظهارات رو باید تو سه سطح راهبردی، نظامی و حقوق بین المللی ما تحلیلش بکنیم.
خب
بحث این است که بحث تغییر جایگاه ترکیه در دکترین امنیتی اسرائیل است. خب مطلع هستید که تا حدود تقریبا یک دهه قبل ترکیه یکی از مهمترین شرکای امنیتی اسرائیل تو منطقه بود. همکاری های اطلاعاتی، رزمایش های مشترک و قراردادهای نظامی گسترده هم بین دو طرف برقرار بود. اما الان اسرائیل برای نخستین بار تقریبا به صورت رسمی ترکیه رو در کنار تهدیدهای راهبردی خودش قرار میده و این پیامی که الان شما در واقع مطلع شدید، تقریبا دو هفته قبل هم یکی دیگه از وزرای رژیم صهیونیستی عنوان کرده بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فردی بسیار خطرناک است و اعلام کرده بود که تلاوی به صورت آشکار و پشت پرده در حال رایزنی با آمریکا هستش برای جلوگیری از فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه.
بله.
خب ببینید،
اردوغان هم جواب داده بود اتفاقا بهش.
بله، جواب داده بود. بله. حالا این دلایل این تغییر چی هستش؟ یکی حمایت آشکار اردوغان از موضوع فلسطین و حماس و ایران بوده. افزایش نفوذ نظامی ترکیه در سوریه براشون خیلی مهم هست. حضور نظامی ترکیه در عراق، لیبی، قطر، سومالی و قفقاز برای اونها خیلی مهمه و توسعه صنایع دفاعی بومی ترکیه، تلاش آنکارا برای تبدیل شدن به قدرت مستقل منطقه‌ای. اینها موضوعاتی هستش که از نگاه رژیم قاصر صهیونیستی در واقع پوشیده نیست و در نتیجه اسرائیل دیگه ترکیه رو صرفا یک رقیب سیاسی نمیبینه، بلکه اون رو رقیب ژئوپلیتیکی بلند مدت خودش تلقی میکنه.
بله.
و بر این مبنا هستش که در واقع هر از چنگای میان این صحبت ها رو میکنن. و خب در مورد این در واقع سناریوی درگیری مستقیم نظامی، باید بگیم که از نظر راهبردی این صحبتایی که کردن از مهمتر از سخنان در واقع اسموتریچ هستش که گفته بود فقط فروش تسلیحات ما مانعش میشیم.
بله.
و باید توجه داشته باشیم که خب این اظهارات لزوما معادل تصمیم رسمی کابینه یا ستاد کل ارتش نیست، بلکه در واقع در چارچوب فضای سیاسی و بازدارندگی باید بهش توجه بکنیم.
درسته.
و خب در واقع این تغییر ادبیات هم عرض کردم خدمتتون تصادفی نیست و چند تحول همزمان رخ داد و موضوعاتی که عرض کردم خدمتتون دارای درجه اهمیت هست برای اسرائیل، باعث این شده که بخشی از محافل امنیت سیاسی اسرائیل ترکیه رو از یک شریک سابق به یک رقیب راهبردی بالقوه تبدیل بکنه و علتش هم این هست.
بسیار خب، پاسخی داده شده به این حرف؟
بله.
عرض کردم پاسخی داده شده به این حرف از طرف ترکیه؟
من توی رسانه ها رو که رصد می‌کردم پاسخی ندیدم. خب. اما حالا اینکه چرا از دریا نام برده؟
بله.
خب این مهمترین بخش سخنان اونه. به هر حال ما می‌دونیم که رژیم واسطه صهیونیستی در هوا دست برتر داره در منطقه. و خب نگفته که احتمال درگیری در مرز زمینی وجود داره، بلکه مشخصا از برخورد دریایی صحبت کرده. علتش من به نظر من کاملا روشنه. شرق مدیترانه به یکی از حساس ترین مناطق جهان تبدیل شده.
کوریدور آسیا با اروپا است دیگه.
دقیقاً. بله. و تو اونجا چند موضوع روی هم افتادن. میدان‌های عظیم گاز هست، خطوط انتقال انرژی هست، اختلافات مرزی دریایی هست، حضور ناوهای ترکیه، حضور نیرو دریایی اسرائیل در منطقه، فعالیت یونان و قبرس، حضور ناوگان آمریکا. به همین دلیل در واقع اگر روزی یه تنش میان این دو تا کشور رخ بده، محتمل ترین نقطه مدیترانه شرقیه، نه مرزهای زمینی. و یه نکته خیلی ظریف هم اینجا وجود داره. به هر حال تو این ایام عنوان شده که بخشی از مسیری که ما داریم واردات کالا انجام میدیم و اینها تون دور زدن ها میره از طریق مرزهای آبی ترکیه و بعد از طریق مرز زمینی میاد دیگه.
بله.
این اختلالی که اونجا توی دریا اینها ایجاد بکنن باعث میشه که خب یک مقدار در واقع فشارهای اقتصادی روی ایران هم زیاد بشه.
خب صحبت سر اینه که نه ایران ساکت میمونه نه ترکیه ساکت میمونه. از اون طرف هم که یه نیشی هم به پاکستان زدن که پاکستان هم جوابشون رو داد.
بله.
رژیم صهیونیستی رو. حالا باز نمیدونم چرا به پاکستان، چرا اونم این طرف مرز ایران به اون چی کار داره دیگه؟
خب به هر حال ببینید باز بخشی از کوریدور واردات ما از در حال حاضر تو شرایط موجود پاکستان هست و پاکستان داره نقش میانجیگری رو ایفا میکنه. فشارهایی رو باید به اونها هم بیارن که دست بردارن از این حمایت ها.
آخه اصلا زورش میره تا دکتر؟
ببینید حالا
یا فقط اینا مال مصرف داخلی داره و این جنگ های رسانه‌ایه؟
ببینید حالا این که اساسا آیا ما بگیم جنگ اسرائیل و ترکیه واقع بینانه هست، من میتونم بگم در حال حاضر پاسخ در واقع کوتاه احتمال خیلی پایین وجود داره.
خب
به چه جهت؟ چند تا عامل بازدارنده ما داریم. یکی عضویت ترکیه در ناتو هست.
بله.
در واقع اگرچه ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی لزوما در هر درگیری با یک کشور ثالث به طور خودکار فعال نمیشه، اما این موضوع عضویت ترکیه در ناتو یه عامل مهم بازدارنده و پیچیده کننده هر نوع محاسبه نظامی هست. بحث وابستگی اسرائیل به آمریکا، واشنگتن نمیخواد در واقع دو تا شریک مهم خودش رو وارد جنگ کنه، این اجازه رو نمیده. هم ترکیه شریکشون هست، اخیراً هم ترامپ تحریم‌هاشون رو برداشت و هم خب اسرائیل شریک استراتژیکشون هست. بحث هزینه‌های اقتصادی هست. جنگ میان دو قدرت بزرگ منطقه‌ای بحث تجارت منطقه رو مختل میکنه، مسیرهای انرژی رو تهدید میکنه، شرق مدیترانه رو بی‌ثبات میکنه. اینها محدودیت هایی هستش که عوامل بازدارنده هست که باعث میشه احتمال این جنگ بسیار پایین.
آخه رژیم صهیونیستی مگه به حرف کسی گوش میده؟
نه به حرف کسی گوش نمیده، ولی به هر حال اونها منافع خودشون رو در این میان در نظر میگیرن. ببینید بخش مهمی از تأمین مایحتاج و انرژی و بسیاری از مسائل ترکیه اسرائیل توسط ترکیه داره صورت میپذیره.
بله.
همین الان یک خط انرژی، خط لوله انرژی از ترکیه به سمت اسرائیل میره که روزانه مقادیر زیادی انرژی داره از سمت ترکیه صادر میشه به سمت اسرائیل. خب فقط کافی که جنگ بشه و این خط لوله بسته بشه.
درسته.
دیگه عملاً اسرائیل فلج خواهد شد. و اونم اینها رو در نظر میگیره. اون تا این کارکرد رسانه‌ای داره دیگه. به هر حال بحث آماده سازی افکار عمومی هست دیگه.
بله، درسته. حالا از اون طرفم عملاً نبرد امریکا با ایران و رژیم صهیونیستی یه جورایی تبدیل شده به جنگ کریدورها. اگر خاطرتون باشه، خب اسرائیل اون بلا رو سر بندر بیروت آورد که اون انفجار رخ داد 4-5 سال قبل. خب بندر لازقی هم توی سوریه بعد از داعش عملاً کار خاصی انجام نداد دیگه. و بعد میرسیم به غزه که باز یه کریدور دیگه هم که از طریق دریا میتونه به اروپا وصل بشه که اونم رژیم صهیونیستی و امریکا تقریبا دست به دست هم دیگه دادن که اون بلا سر مظلومان غزه بیاد. و یواش یواش هم که امریکا گفته بود من خودم حاضرم سرمایه‌گذاری کنم تو بندر غزه و میمونه فقط بندر حیفا دیگه. یعنی این کریدوری که خود رژیم صهیونیستی هم دنبالش میگشت که یه هابی باشه برای تجارت بین آسیا و اروپا، دو تا بندر باقی مونده، یکی استانبول و ترکیه است و بعدم بندر حیفا و اشدود، البته اینجوری بگم بهتره، و البته خود تل‌آویو. خب صحبت سر اینه که فکر نمی‌کنید که این اتفاقات و این کلکل‌های این مدلی برگرده به همین ماجرای کریدورها؟
ببینید تا حد زیادی میتونیم این رقابت و جنگ کریدورها ببینیم، اما خب نه به صورت انحصاری. دقیق‌تر اگه بخوام بگم، آنچه امروز بین ترکیه و اسرائیل در حال شکلی است یه ترکیبی از جنگ کریدورها، جنگ انرژی، جنگ ژئوپلیتیک و رقابت بر سر نقش هاب منطقه‌ای هست.
بله.
خب کریدورها یکی از مهمترین میدان‌های این رقابت میتونن باشن، اما تنها میدان این رقابت نیستن.
آیا تنها انگیزه و دلیل نیستن؟ بله.
نه، عرض کردم در واقع اون جنگ انرژی، ژئوپلیتیک، رقابت سر هاب منطقه‌ای بودن، اینا هم نقش‌های مهمی دارن. خب امروز قدرت کشورها دیگه فقط با تعداد توپ و تانک سنجیده نمیشه.
بله.
بلکه در واقع چه کسی مسیر عبور کالا رو مشخص میکنه، انرژی، داده، فیبر نوری، خطوط لوله، زنجیرهای تامین انرژی رو چطور کنترل میکنه، اینها نشانه های قدرت هستن و در واقع به همین دلیل هست که بسیاری از پژوهشگران از اصطلاح ژئوپلیتیک اتصال استفاده میکنن، یعنی رقابت برای کنترل مسیرهای اتصال میان آسیا، اروپا و آفریقا. خب این نکته بسیار مهمی هست و نمیشه گفتش که صرفا ما بیایم نگاه بکنیم که این جنگ کریدورها هست. عوامل دیگری هم نقش دارن در این نظریه و دو تا پروژه رقیب هم اینجا وجود داره. یک
بله.
پروژه اسرائیل هست که اسرائیل دنبال تثبیت جایگاه خودش توی پروژه های در واقع IMEC هست، India Middle East Group Economic.
آیا خیلی ذره بلندتر صحبت میکنی؟
عرض کردم که اسرائیل دنبال تثبیت جایگاه خودش تو پروژه های مثل بله. IMEC هست، پروژه India Middle East و اروپا که یه کوریدوری هستش که قرار تشکیل بشه و مسیر کلی این طرح هم خب مطلع است دیگه، از اروپا به یونان، اسرائیل، عربستان، بله. امارات و هند. خب این پروژه به طور کامل اگر اجرا بشه، اسرائیل به یکی از مهمترین گره‌های لوجستیکی و انرژی منطقه تبدیل میشه.
بله.
موضوع بعدی پروژه ترکیه است. خب ترکیه استدلال میکنه که هر مسیر تجاری بین آسیا و اروپا باید از خاک یا شبکه‌های حمل و نقل این کشور عبور بکنه و آنکارا هم رو چند تا محور سرمایه‌گذاری کرده. یکی کریدور میانی از آسیا مرکزی تا اروپا هست، یکی در واقع دیولوپمنت روت هستش که با مشارکت عراق داره انجام میده و بحث بعدی هم اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق ترکیه.
بله.
و تبدیل شدن به هاب انرژی گاز و برق اروپا. این دوتا پروژه میشه گفتش که در واقع دو پروژه رقیب هم هستن و خب اسرائیل تمنیاتش بر این هستش که یه جوری این پروژه رقیب رو دور بکنه یا حداقل متوقفش بکنه برای چند سالی، در حدی که مثلا پروژه خودش راه بیفته. حالا اگر میخواد این پروژه بعدی هم راه بیفته با تأخیر در واقع استارتش بخوره. و خب اینجا اسرائیل از ترکیه نگرانه دیگه، اگه ترکیه موفق بشه که مسیر اصلی تجارت انرژی منطقه را از خاک خودش عبور بده، اهمیت ژئوپلیتیک اسرائیل کم میشه، نقش بنادر اسرائیل به ویژه همین بندر حیفا که فرمودید خیلی محدود میشه، نفوذ اقتصادی سیاسی آنکارا تو اروپا و غرب آسیا خیلی افزایش پیدا میکنه.
بله.
و در واقع در مقابلش خب اگر که اون پروژه آیمیسی موفق بشه، اسرائیل به حلقه اتصال هند و اروپا تبدیل میشه و به همین دلیل است که خیلی از تحلیلگرا رقابت این دو کشور رو رقابت بین دو معماری متفاوت اتصال منطقه‌ای هم میدونن.
بعد فکر میکنید که واکنش امریکا چی باشه؟
واکنش امریکا عرض کردم خدمت،
غیر از این که دلش نمیخواد دوتا شریک استراتژیکش با هم دیگه درگیر بشن، خب الان یه وزنه تجاری وسط اتفاق میفته دیگه.
من به نظرم اینجا امریکا به لحاظ اقتصادی و تجاری تمایلش به سمت ترکیه است.
خب.
چون که اوضاع در واقع اون موضوعات اقتصادی ترکیه فراتر از اسرائیل. اسرائیل یک حالا کشور که نیستش، هستن یک در واقع پادگان نظامی، یک دژ نظامی هستش که همه چیز حیات و مماتش بستگی به ظرفیت های بیرونی داره، خودش تولید کننده یه چیزی نیست. اما خب در مورد ترکیه اینطور نیست دیگه. در مورد ترکیه اتفاق خیلی اتفاقات فراتری هست، ذخایر زیادی رو داره، تولیدات زیادی داره، نقش مهمی توی بخشی از تولیدات جهانی داره،
تو بله.
اکوسیستم تولید، چرخه تولید جهانی نقش داره. من به نظرم میسی که تمایل در واقع آمریکا به لحاظ اقتصادی و تجاری به سمت ترکیه باشه، اما خب به لحاظ لابی صهیونیست هم در آمریکا قوی هستن و همه تلاش خودشون رو میکنن که نذارن اتفاق مثبتی راجع به ترکیه بیفته.
بسیار عالی، وقت شما رو زیاد نگیریم. خب واکنش ایران چی میتونه باشه به هم کوریدور امنی که خیلی وقت واکنش نشون داده و ما توی جنگ خرداد ما هم اگه خاطرتون باشه یکی از اهداف خیلی بزرگی مون بنادر رژیم صهیونیستی بود که به خوبی هم زیر ضرب موشک‌ها قرار گرفت و آسیب‌های خیلی خوبی هم دید و توی همین جنگ رمضان همین اتفاق باز افتاد، حالا در وسعت محدودتر که ایران منتظر ببینه که واکنش نشون میده رژیم صهیونیستی که به قول معروف و البته از اون طرف هم تجهیزات امریکا اونجا جمع بشه که یک هدف خیلی خوب خوشگل درست حسابی مجموع باشه که هم اسرائیل از منبر هم امریکا رو از منطقه بیرون بکنه. واکنش ایران چی میتونه باشه؟
خب ببینید عرض کردم خدمتتون این کوریدور رو همونطور که توضیح دادم خدمتتون، تمایل ایران طبیعتاً به سمت کوریدور ترکیه هست.
بله.
کوریدوری که اسرائیل بخواد نقش مهمی درش داشته باشه و خب قاعدتاً وقتی این کوریدور ترکیه راه بیفته، ایران هم میتونه نقش مثبتی رو در این موضوع داشته باشه. در هر دو قسمت، هم اون بخشی که قرار هست اتصال در واقع خلیج فارس رو به اروپا داشته باشه یا اتصال هند به اروپا، در هر دو حالت به نظر میرسه که ایران تمایلش به سمت کوریدور
ترکیه باشه.
و ضمن اینکه خب به هر حال ترکیه از دیرین هم شریک هم تجاری ما بوده هم شریک سیاسی ما بوده، موضع‌گیری هایی که داشتن حالا موضع‌گیری های خوبی بوده نسبت به ایران، البته حالا بماند که جاهایی هم متاسفانه یک سوگیری هایی به سمت دشمن هم داشتن، ولی خب ما اگه بخوایم اینو به صورت یک بردار در نظر بگیریم، برایند و برآورد
بله.
کلی این بوده که به سمت ایران تمایل بیشتری داشتن تا به سمت دشمنان ایران.
حتی ایران روی اون کوریدور آسیا مرکزی هم یه جورای نفوذ داره و خب
بله.
عملا رژیم صهیونیستی با سه تا مانع خیلی بزرگ طرفه که حالا که پاکستان رو در نظر نگیریم، ترکیه، ایران و یمن برای به قول معروف بندر اشدود، اون یمن هم یه جورایی معضل شده و حالا باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی بزرگواری کردن آقای دکتر.
خواهش میکنم، سلامت باشین، شما در خدمتم.
ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا برای ایران هست، روی موج رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در کنار هم هستیم تا به مصرف بهینه از دید سواد رسانه‌ای بپردازیم و اون رو بررسی کنیم. سوال اینه که